بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. بحث ما در جلسات گذشته راجع به نماز بود. ابتدا عرض کردیم که ما در دستورات دینی چیزی مهمتر از نماز نمیشه. در قرآن کریم ویژگی های برای نماز ذکر شده و همینطور در روایات شریفه که اهمیت نماز را عالی ترین مرتبه بیان میکنه. تا اونجا که در روایاتی داریم که از الصلاة معراج المؤمن، نماز به منزله معراج است برای مؤمن. از طرفی هم می‌بینیم که ما از این نمازهایی که می‌خونیم استفاده نمی‌کنیم چندان، اونایی که مثل بنده هست. نه آثار معنویش رو در خودمون احساس می‌کنیم، نه لذتی از نماز خوندن می‌بریم، بلکه غالبا نماز رو با یک سنگینی و با یک زحمتی به اصطلاح ادا می‌کنیم، گویا یک بار سنگینی را بر دوش می‌کشیم. با این که چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه نمازهای ما، معمولا نمازهامون رو بین 4-5 دقیقه تا 10 دقیقه میتونیم بخونیم، ولی این چند دقیقه خیلی بر ما سنگین میاد، انگار ساعت‌ها آدم در یه جای محبوس شده. و وقتی سلام گفتیم و از نماز خارج شدیم، امانمون نیست که فوراً این طرف اون طرف نگاه کنیم و پشت بریم دنبال کارمون، مثل مرغی که از قفس پرواز. اتفاقاً این نکته در خود قرآن بهش اشاره شده. می‌فرماید و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز یک امر بزرگ و سنگینی است مگر پس بر کسانی که اهل خشوع هستن. از ما از همینجا شروع کنیم که سر این که ما از این نمازمون استفاده نمی کنیم، البته همینجا بین پرانتز عرض کنم که این نماز هر قدرم کمرنگ و کم خاصیت باشه، در مقابل بی نمازی بسیار ارزنده، حتی نماز باطلش. همین که یه لحظه ای آدم به عنوان انجام وظیفه در پیشگاه الهی بیسته خیلی قیمت، ولی نسبت به اون آثاری که باید داشته باشه این نمازهایی که ما میخوانیم چیزی بین صفر و بی‌نهایت هست. خیلی فاصله است از اون نماز مطلوب و از اون برکاتی که ما باید از نماز ببریم و متاسفانه محروم. سرش همینه که من نماز رو همین حرکات و سکنات و گفتنی هایی میمونه که میخونیم، نماز رو همین میدونیم. خوندن الفاظ نماز برای ما که بسیاری از ماها توجه به معناش هم نداریم یا معناش هم بلد نیستیم، اگر جسارت نباشیم شبیه افسون خوندن این مارگیرا و ساهرا و اینا اجتایی میخونن و خودشون میدونن یعنی چی و نه اثری ازش میبینن، میگن این اثر داره اینجور که میخونیم مثلا چنین رو چنان میشه. ما این چیه میخونید؟ این خطاب به کیه؟ چه معنی داره؟ یا الفاظی میخونن نمیده. نمازی که حاصلش یک لغلغه زبانی باشه و یک خماراست شدن بدن، اینا نمیشه ازش انتظار داشت که آدم رو ببره معراج، ولی میتونه ببره اگر روح داشته باشه این نماز، اگر نماز واقعی باشه نه ادای نماز خونا. ما در واقع ادای نماز خونا در میاد. و یک کسایی که حرکات های نمایشی انجام میدن چندون کار ما فرقی نده. اگر این نماز هر قدر کوتاه هم باشی اما روح داشته باشی میتونه معجزه بیاره، میتونه آدمیزاد رو از پسترین مراحل به اوج شرف برد. مشکل این است که اون احتمالی که باید به نماز داشته باشیم در صدد برگیریم که روی در این نماز بدنیم و شباهت پیدا کنیم به اون نماز خونهای واقعی، اون احتمال ضعیفه. ضعیف. حالا اگر خدا توفیق داد و چنین علاقه در ما پیدا شد که بخوایم نمازمون رو تغییرش بدیم، بخوایم واقعا نمازخون بشیم نه ادای نمازخونا در میاد، چیکار باید بکنیم که نماز ما یک نماز مؤثری باشه؟ همون آثاری که در قرآن کریم در روایات بیان شده برش مترتب بشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز طوریست که آدم از کار زشت باز میده. ما بسیاری از نمازخونه را میبینیم که از مسجد که در میان میرن دنبال گناه، تأثیری در روحشون نمیبخشن. از مسجد که بیرون میان نمیتونه چشمشون را کنترل کنن، نگاهشون به هر جا افتاد نگاه میکنن، گوششون هر صدایی رو شنید گوش میده، گناه شاخرن دونید. پس این نماز چگونه اونها را باز داشت از گناه؟ با اینکه هنوز از نماز فارغ نشدن دارن مرتکب گناه میشن، چشمشون به نامحرم میفته، گوششون به صدای گناه آشنا میشه، گاهی حتی تو مسجد هم که نشستن بعد از نماز غیبت میکنن، استهزا میکنن، مؤمنی را مسخره میکنن، هنوز از مسجد هم بیرون نیومدن. پس چطور این نماز اونها رو باز نداشت از گناه؟ با اینکه قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یا به فرمایش معصوم، گویا این روایت هم از پیغمبر اکرم نقل شده هم از امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما، ما مضمونش این است که انسان که پنج مرتبه نماز میخونه مثل این میمونه که پنج مرتبه بره حمام. انسان اگه در روز پنج مرتبه بره حمام دیگه چرکی به بدنش باقی میمونه؟ این عین ابو فرمایش امیر مؤمنه. ولی ما میبینیم که پنج مرتبه نماز رو میخونیم بازم آلوده و چرک و متعفن هست. مال اینه که نماز ما نماز نیست، ادای نماز کنه. خب اگه بخواهیم نماز واقعی بشه چیکار کنیم؟ اولین شرطش این است که اولین مرتبه حضور قلب در نماز داشته باشیم. بنده که زیاد برام اتفاق افتاده، شاید برای شما هم نمونش اتفاق افتاده باشید. مثلا سوره حمد رو تمام کردم، وارد سوره توحید شدم، اصلا یادم نیست چی خوندم. بالاترش وقتی سلام میدم یادم میاد که داشتم نماز میخوندم. وقتی که سلام میدم وقتی یادم میاد که داشتم نماز میخوندم. یعنی هیچ توجه آگاهانه‌ای به عمل نبوده. البته نه اینکه هیچ توجه نبوده، خاتم عاقل کار اختیاری بدون هیچ توجهی ادنا مراتب توجه نمیتونه انجام نده. بالاخره ازش بپرسن اون وقت به خود میاد میگه بله دارم نماز میخونم یا داشتم نماز میخونم. ولی ممکنه بعضی سایی که خونده یادش نباشه. اولین مرتبه این است که ما توجه بکنیم که چیکار داریم میکنیم. از اولی که می ایستیم توجه کنیم یعنی چی؟ اینجا وایستادیم رو به کیز؟ اولین الفاظی که ادا می کنیم، تکبیر رو که می گیم یا جلوترش اذان و اقامه، توجه کنیم جمله جمله چی داریم می گیم؟ اقلا مثل کسی که میخواد یه چیز حفظ کرده برای یک کسی دیگه پس بده، گوش میکنند ازش ببینند درست خونده یا نه. اقلا اینجور باشه، این اندازه توجه داشته باشه که داریم چی میخونیم، آیا داریم درست میخونیم یا غلط میخونیم. و لازمش اینه که توجه به لااقل قرائت نمازمون داشته باشیم که درست بخونیم، حروف شد درست ادا کنیم. البته همینجا اضافه کنم، ممکنه یک کسی قرائت نمازش هم خیلی خوب بخونه و باز هم توجه نداشته باشی، چون وقتی قرائت هم ملکه شد میشه مثل سایر خوندن این سایر دیگه. وقتی ملکه شد درست داره ادا میکنه مثل عربی که داره عربی حرف میزنه، این فرقی نمیمونه. ولی همین که عنایت داشته باشه این که هر کلمه ای که آدم ادا میکنه بینه درست ادا میکنه یا نه، مثل این کسی بخواد برای کسی داره گوش میکنه بینه درست میکنه یا نه. این اولین مرتبه اینه که اصلا توجه کنیم چیکار داریم میکنیم. هر چی میخونیم و هر ادا حرکتی که ادا میکنیم که انهو اینجور فرض کنیم که یک کسی داره این از ما تحویل میگیره، مواظب بشین و درست انجام بدین. ولی این تازه این مرتبه از توجه ها اگه درست هم از اول تا آخر نماز حفظ کنی، باز نسبت به اون چی باید باشه چیزی حساب نمیشه. خیلی بیشنه، خیلی. مرتبه دومش این است که سعی کنیم به اون چه میخونیم و انجام میدیم به معناش توجه داشته. این توجه به لفظ بود، به توجه به خود حرکت بود. یه مرتبه بالاترش اینه که هر جمله‌ای رو میخوایم ادا کنیم توجه به معناش داشته بود. و برای اینکه یه مقداری بتونیم ذهن خودمون رو کنترل کنیم، چون وقتی خوندیم و متوجه به معناش نداشتیم و خوندی تموم شد دیگه، برای اینکه سعی کنیم هر جمله‌ای رو که می‌خونیم توجه به معنا داشته باشیم، هر جمله رو که می‌خونیم اول معنای جمله بعدی رو تصور کنیم بعد ادا کنیم. می‌خوام بگیم الله اکبر، اول معناشو تو ذهن تصور کنیم بعد بگیم الله اکبر. می‌خوام بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اول معنای بسم الله رو تصور کنیم بعد بخونیم. اگر اینو تمرین کنیم تا یه حدی کم کم قدرت اینو پیدا می‌کنیم که توجه به مفهوم و معنای کلمه داشته باشیم. اون اولیش توجه به خود الفاظ و حرکات بود. مرتبه دومش اینه که توجه به معنا و مفهومش داشته باشیم. حالا این خیلی کار مهمی انجام دادیم اگر اینجوری باشه. البته برای من خیلی مهمه، چون همینشم موفق نیستم. خیلی وقتا جملاتی از نماز رو میخونه اصلا توجه به معناش نداره. بتونه آدم این قدرت های پیدا کنه که کنترل کنه ذهن خودش را و هیچ جمعه ای را بدون توجه به معنا نخونه، خودش خیلی مهمه. یعنی یه قدم بلندی است برداشت. ولی آیا این شد نما؟ توجه به این که این لفظ چه معنایی دارد، این همه تو نماز نیست. شما یک کتابی هم ممکنه بخونید، هر جملهشو میخونید توجه به معناش پیدا کنید. مثلا یک کتاب عربی میخونید که توجه به معناش داشته باشید، خب لفظی میخونید معناش هم میخونید، متوجه میشید. این که نشد عبادت. توجه به معنای یک لفظ موقع خوندن نشد نماز. خیلی است آدم میخونه توجه به معناش پیدا میکنه. مرحله سوم اینه که سعی کنیم حال ما با مفاد اون معنا مناسب بشه. یعنی وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌خواهیم. درسته که اینجا باید قصد حکایت کنیم، قرآن باید بخونیم، اما حال ما باید جوری باشی که با این تناسب داشته باشی. یعنی واقعا از هیچ که دیگه یاری نخواهیم، کسی دیگه رو مورد اعتماد قرار ندیم، امیدمون به هیچ که دیگه نباشه غیر از. حتی وقتی میگیم الله اکبر، حال ما اینجور باشه که واقعا خدا را بزرگترین بدانیم. حالا اگر انشاءالله خدا توفیق داد، بعدها عرض خواهم کرد که لازمه این که خدا را بزرگترین بدانیم چیه. واقعا ما وقتی میگیم الله اکبر خدا را بزرگترین میدانیم، معنیش را بره میدونیم، معنیش اینه. اما واقعا ته دلمون هم همینه، قلب ما هم گواهی میده به این که خدا را بزرگترین میدانی یا نه؟ اگه حساب کنیم خدا را از یه بچه هم کمتر حساب. پناه بر خدا. این جواب دیگه عرض عریضی داره. یعنی وارد این مرحله بشه که آدم حالش متناسب باشه با الفاظ نماز، با حرکات نماز، این مراتب بسیار متفاوتی داره. یک مرتبه شو کما بیش هر کسی میتونه اگه تمرین کنه، اگه دقت کنه، خودش رو آماده کنه، در خودش ایجاد کنه. ولی که مرتبش هم مخصوص اولیای خداست، مثل امیر المؤمنین صلوات الله علیه یا دیگران که وقتی به نماز می ایستادن دیگه توجه به هیچ چیزی نداشتن. اون داستان همه شنیدید که پیری در پای امیرالمومنین مونده بود، برای بیرون آوردنش بسیار سخت بود، اون وقتا که وسایل جراحی مثل حالا نبود که جا رو مثلا خرس بکنند و بیهوش بکنند و بتونند در بیارن. در آوردنش بسیار سخت فکر کردن چیکار کنند، گفتن بهترین حالی که میشه دیر را، این پیگان دیر را از پایشون بکشن در حال نمازی، ایشون توجه به هیچ چیزی نمید و همین کار را کردن. شاید برای ما تصور اینا مشکل باشه، اما خوبه در مادون شخصیت امام معصوم و اینها یک شباهتش در کسای دیگه اگه ببینیم وقت باورمون میشه. یه داستانی که من از ناقلین موثق متعدد شنیدم این است که مرحوم آیت الله العظما، مرحوم آقای سید احمد خونساری رضوان الله علیه، ایشونی که سالهی داشتن میعتشون میباید عمل جراحی کنن، بخشی از میعتشون رو باید ببرن بیارن بیرون. ایشونی اشکالی میکردن در این که بیهوش بشن، میخواستن بیهوششون کنن عمل جراحی انجام میدن، میعتشون رو یک قسمتش رو ببرن بیارن بیرون. کسانی هستن که حتی برای بیهوش شدنش هم میترسن. ایشون فرموده بود احتیاج به بیهوشی نیست، شما کارتون انجام. آقا جراحیست میبرند شکم خواهه میکنند، بعد جراحی میکنند میدوزند. فرموده بود شما کار نداشته باشید، کار خودتون انجام. یه شبهه شرعی میکرد، حالا من درستم نمیدونم که شبهه ایشون از چه جهت بودی. ایشان میبرن بیمارستان، گویا بیمارستان نمازی شیراز عمل کرده بود، بدون اینکه ایشون را بیهوش کنن، چون توجهش را معطوف میکنن به ساعت الهی، اونها شکمش را پاره میکنن، میبرن، میدوزن، در میارن، به هیچ احساس ناراحتی، یعنی عکس العمل ناراحت کننده نشون نمیدن. دکترها باور نمیکردن که همچینی امکان داشته باشی. اولش که چاقو رو گذاشتن هی متوجه بودن که ایشون الان دست پا میزنه، حرکت میکنه، نمیذاره کار انجام بگیره. نه نخواهی بیش از کنه نمیکنه. یک عالمی که در مکتب اهل بیت تربیت شده میشه اینجوری بشه. اون وقت اون تو نماز هم میتونه که خودش رو کنترل کنه که توجهش معطوف به نماز باشه. کسی که در حال عمل جراحی که شکمش رو میبرن توجهش رو معطوف به جای دیگری میکنه که درد احساس نمیکنه، اون تو نماز هم میتونه توجهش رو نده. این کار شدنی، این کار همت میخواد، باید از خدا بخوایم که یه همچه همتی به ما بده. در حال اگه بخوایم ما از نماز استفاده کنیم، از این کیمیایی که خدا در اختیار ما قرار داده، کیمیا قدرش نمیدونیم، ما باید سعی کنیم که نماز بخونیم، نه ادای نماز خونه را در بیاریم. این مراحل را اگر درست یکی پس از دیگری تمرین کنیم، اول توجه به خود عمل به لفظ، کلمه کلمه میخونیم با توجه بخونیم به توجه خود الفاظ، بعد توجه به مفهوم، و اون وقت کم کم آمادگی پیدا کنیم به این که تعبیری که حضرت امام دارن تو کتاباشون اینا، سایر علمای اخلاق اینا هم ذکر میکنن، میفهمم که این را داخل در قلب کنید، داخل در قلب کنید، این درست برای ما روشن نیست. یعنی چی داخل قلب کنیم؟ معنا جاش تو ذهنه. این که معنای لفظ چیه؟ این تعبیرش اینه که این معنایش در ذهن. کافر هم میتونه که این معنای یه لفظی رو تصور کنه. معنای لا اله الا الله رو کافر هم میتونه تصور کنه در ذهن خودش، اما این در قلبش وارد نشده. اون وقتی مؤمن حقیقی که وقتی لا اله الا الله میگه، این در قلبش وارد شده. این اصطلاح به نظرم از خود قرآن کریمش اخذ کرده، این که میگن وارد قلب کنید، اون آیه ایست که در سوره حجرات ظاهرن قالت العرب آمنا قل لم یؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبهم. کانات گروهی از عرب ها اومدن گفتن ما ایمان آوردیم، خدا به پیغمبر میفرماید که به اینا بگو شما ایمان نیاوردید هنوز، بگید اسلام آوردید. بعد اضافه میکنه که ولما يدخل الایمان فی قلوبهم، هنوز ایمان در دلهاشون داخل نشده. با اینکه اومدن تسلیم شدن و شهادتین رو میگن و مسلمانیم و وظایفمون عمل میکنیم، اما ایمان هنوز تو دلشون نرفته. لما يدخل الایمان فی قلوبه، اگه یک چیزی در دل وارد شده باشه آثارش خود به خود ظاهر میشه در عمل. باید تمرین کنیم که حقایق نماز تدریجا در دل ما وارد بشه، اونم نه به صورت حال، کم کم ثابت بماند در دل. اینا شدنی بایدم بشه. ما اونقدر متاسفانه دور هستیم از حقایق اسلام، از برکاتی که در دستورات دین مترتب میشه، که اینا برامون افسانه است. شاید من توی این مجلس یک دو بار دیگه این آیه رو خونده باشم، چون برای خودم واقعا خیلی عجیب بود. وقتی اولین باری که توجه به معناش کرده، دیدم ما چقدر دوریم از قرآن و دستورات قرآن. قرآن در وصف مؤمنین میفرماد و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. وقتی قرآن براشون خونده میشه با زنخهاشون میفتن به زمین، یخرون للاذقان یبکون. کسی بهشون یاد داده این کار میکنه، حالت طبیعی اثر تأثیر قرآن داره، میفتن به زمین، صورتشون رو زمین میبینن و در این حال میگریند. یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. هرچه قرآن بیشتر براشون خونده میشه بر خشوعشون افزوده میشه. حقیقت به شما بگم، من در عمرم که 67 سال از عمرم میگذره یه نفرم ندیدم جوری. دیدم کسانی که موقع شنیدن قرآن اشک از چشمشون جاری میشه، اما این حالتی که قرآن میفرماید که بیفتن روی زمین، صورتشون روی خاک بمالند، بی اختیار شروع کنند به گریه کردن، یا اون آیه‌ای که خر رو سجدن و بکی، یا به حال سجده به روی زمین می افتن و عشق می ریزن. اون هم چیزی من ندید. خب پس این قرآن برای کی گفتازه شد؟ این قرآن که اوصاف مؤمنین را اینجوری ذکر می فرماید، ستایش میکنه از کسانی که چنین حالی دارن. اقلا ما تو دارال ایمانمون یه نفر نباید ببینیم نمونه شد؟ ما اینه که جامعه ما چقدر از دستورات قرآن و معارف قرآن دور افتادیم. بودن سابقا کسانی که اینچنین بودن، کم هم نبودن، اما این دوران که ظرف و برهای دنیا این چنین چشم‌ها رو خیره کرده، دیگه این حالات کمتر پیدا میشه. گاهی کار به جایی میرسه که اگر یک کسی در حال قرائت نماز گریه کند یا در حال شنیدن نماز قرآن عشق بریزه، میگن این بدعت هست، اصلا عشق ریختن نمیشه. قرآن در مقام این که به مردم بفهم چه عکس العملی باید در مقابل قرائت قرآن نشون بدن، میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی مردم شما از سنگ بدترید، بی احساس دارید. ما اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم از هم می شکافت. بر شما نازل کردیم، بر شما خونده می شید، هیچ اثری دارتون پیدا نمی شید. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. هنوز وقت این نشده که مؤمنین این حالت خشوع پیدا بکنن و مثل اون کسانی نباشن که در اثر مرور زمان سنگ دل شدن، دلهاشون مثل سنگ شد، دیگه نمی از چشمشون ظاهر نمیشی. هنوز وقتش نشده که مؤمنین از این حالت سنگ دلی خارج بشه. شنیدی این داستان را؟ فضیل ابن عیاض شب نصف شب رفته بود دزدی، صاحب خانه داشت این آیه رو قرآن رو قرائت میکرد، به گوشش خورد، گفت بلا قد آن، چرا وقتش شده، از همونجا توبه، از دیوار مردم بالا را توبه دزدی کنی. صاحب خانه داشت میخوند الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده که دل نرم بشه در مقابل یاد خدا، خشوع پیدا کند. به گوشش خورد، دزد بود، جواب داد چرا وقتش شد، ولا قد آن، از همونجا توبه کرد و شد از اولیاء الله. اگه ما قرآنی که میخونیم و میشنویم سمسوی سوره هم دیگه میخونیم، قرآن دیگه کلام خدا، اگه این به دل ما وارد بشه باید چنین اثرهای ازش ظاهر بشه. ولی ما هم دو میخونیم تا آخرش اصلا نفهمیدیم چی خوندیم. برای این که ما در حال نماز حضور قلب بیشتری پیدا کنیم، دستوراتی هم در روایات داده شده، هم بزرگانی تجربه هایی داشتن بیان کردن. انشاءالله در جلسات آینده بعضی از اونچه از روایات و از دستورات بزرگان استفاده میشه عرض کنیم، بلکه در بوینده هم اثری بکنه. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.